بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیة الله اعظم صلوات عرض شود که 17 آیهی که تأویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا، این سوره و لیل آیه اول و دوم، و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی. این آیاتی که در تأویل شده است به وجود مقدس ولی است. حالا ترجمه تحت لفظی آیه شریفه، مجموع این آیه در دو موضوع بحث می کند. این سوره، سوره واللیل، از اول تا آخر در دو موضوع بحث می کند و منشأ شأن نزول این سوره هم این بود که در مدینه هم شود که یک نفر بود وضع بسیار مرتبی داشت، درخت خرمایی داشت، این درخت خرما شاخه هاش در خانه همسایه رفته بود و خیلی بی بضاعت بود اون همسایه، وضع خیلی ناراحت کننده ای داشت، لکن این وضعش خیلی میزان و مرتب و مرفع بود، خیلی وضعش بود. موقعی که خرمه ها می رسید از درخت می افتاد، باد تکون می داد، طوفان همسایه می دوید می آمد خرمه ها را جمع می کرد. اگر بچه های این فقیر، این همسایه، یه دونش رو برداشته بودن ازشون میگرفت، اگر دهنشون گذاشته بودن از دهنشون هم در میآورد. این فقیر و بیچاره آمد شکایت این را به نبی اکرم کرد، یا رسول الله این وضع ماست، اینم وضعش خیلی مرتبه و ما هم که کاری به درخت این نداریم، لیکن خرمه ها که میریزه، باد میریزه، این بچه ها من اشون کردم، ما بچه هم بر میدارم، میده بهت میاد، بعد بیرا میگه و خرمه ها را از بچه ها میگیرم. حضرت فرستادن دنبالش که بیا و این کار را نکن. از کدنه رسول الله، این من درخت خرمه خیلی دارم، اما خرمه های این درخت خیلی فوق‌العاده است و من خیلی علاقه بهش دارم. فرمودن بیا این درخت خرما را بده به من و یک درخت خرما در بهشت بر تو ضامن میشم، یا یه باغ در بهشت بر تو ضامن میشم. گفت نه یا رسول الله، نه من همینجا همیشه علاقه به این خرما، این درخت خیلی دارم، همینا میخوام داشته باشم. ابو دختا طبق بعضی از مفسرین که فرمودن، ابو دختا آمد و اصرار به این که بابا این درخت رو بفروش به من. گفت نمی فروشم و اصرار رو گفت من 40 تا چقدر میخوای بدم، هر چی میخوای از باغ من بگی. گفت این درخت رو میدم و 40 تا درخت خرمای فلان جا رو میگیرم از آن. گفتم میدم، بیا بیا. نوشتم، کاغذ نوشتم، اون درخت خرما رو داد به ابو دهدا و اون 40 تا درخت خرما رو گرفت. آمد محضر حضرت نبی اکرم، ابو دهدا هر کدی ها رسول الله این درخت خرما، اینم مدرکش بفرمایید، به هر که میخواید بدید بدید. حضرت رسیدن دنبال اون فقیر و آمدند و مدرک دادن بهش. این آیه نازل شد. مجموع یعنی این سوره نازل شد. مجموع این سوره تعریف از تقوا، ایمان، بذل و بخشش، سعی صدر و مذمت از بی‌تقوایی، بخل، حسد، چشتنگی. مجموع این سوره در این دو موضوع نازل شده است. اینم شأن نزولش است که مفسرین فرمودن شأن نزول است. این مطلب دیگر این که این آیه شریفه می‌فرماید و لیل اذا یغشا، این واو واو قسم است، و نهار اذا تجلا، قسم به شب، اون موقعی که تاریکی تمام سطح زمین را فرو می‌گیرد، و قسم به روز، اون موقعی که روشنایی همه عالم را فرو می‌گیرد، و قسم به خالقی که خلق کرده است زن و مرد را. این سوالی اولا قسم خوردن، اصل قسم خوردن کار مشروعی نیست، یعنی کار ممدوحی نیست، نه مشروع، کار ممدوحی نیست قسم خوردن. آخه شما یا راست میگی یا دروغ میگی. اگر من معتقدم که راست میگی شما که دیگه قسم خوردن نداره، اگرم که معتقدم دروغ میگی خب میگم قسمم دروغ میخوری. پس انسان در مطالبش احتیاج به قسم نیست. ممکن است یکی سی بگید خب پس عاشق شما چرا خودت بعض آقا قسم میخوری؟ میگی مثلا به جان امام زمان، این را مکرر یاد از چه میده؟ ممکن است کسی بگید نیم. این برای عظمت مطلب است، برای تیمن و تبرک است، نه برای این که این قسم رو میخورم که راست میگم. نه، قسم هم نخورم درست است مطلب، همینه. اما برای این که اسم حضرت به این عنوان برده بشه، عظمت روح حضرت، و عرض میشود که حضرت حق چطور قسم میخوره؟ ولعمرکه، به عمر پیغمبر و به جان پیغمبر خدا قسم میخورد. مثلا مطلبی که میگه، میگه به جان پسرم، مثلا به جان پدرم، میخواد بفهموند عظمت پسرش را، میخواد بفهموند عظمت پدرش را، محبوبیت پسر و محبوبیت پدر را میخواد بفهموند. میگه به جان پدرم، من بفهمم از همه چیزها پدرشه، مثلا به جان یگانه پسرم، این اعز از هر چیزی یگانه پسرشه، برای فهمیدن عظمت مقسم به. برای این جهت قسم میخورن، نه برای این که بگه این راست میگه. قسم خوردن دلیل بر مدعا نیست، قسم خوردن یک ادعای دیگری است که مقسم به اعز اشیا است در نزد من. این معنای قسم خوردنه. حضرت حق که قسم میخورد، قسم به شر، مراد از این شر چیه؟ عرض میشود که مراد از شر تبلیغ نبوت است. تا زمان رجعت مراد از شب اینه، این زمان، این زمانی که از اون موقعی که نبی اکرم مبعوث شدن به رسالت تا زمان رجعت حضرت بقیت الله بعدش به زمان رجعت، تمام این زمان را شب قدر می نامند، لیله می نامند، هم بهش لیله می گویند. چرا لیله میگویم؟ برای این که همینطوری که شب حقیقت اشیا مخفی است، در دوران حکومت شرعی نبی اکرم حقیقت 5-15-14 نور مقدس مخفیه، حقایق اینها مخفی است. چون حقایق اهل بیت عصمت و طهارت از موقع رسالتشون تا موقع رجعتشون مخفیه، این اطلاق لیله شده است. قسم به این شب، همین شب است که لیلة القدر خیر من الف شهر است. این شب قدر است، این لیله است، این لیله است که ظلم و طغیان سراسر جهان را گرفته است. واللیله اذا یغشا، قسم به شب که فرو گرفته است تاریکی همه کره زمین را، تاریکی معصیت، تاریکی ظلم، تاریکی خیانت و جنایت گرفته از سراسر زمان جهان را. قسم به این شب و قسم به روز، اون موقع کشف حقایق می شود. قسم به روز یه معنا. خب ممکن است کسی بگه به چه مناسبت خدا اول شب و گفت و بعد روزا؟ میخواست اول روزا بگید بعد شبا، چون که نور افضل از ظلمته. جاش بود بگید که و نهار ازا تجلا و لیله ازا یخشا، اول نهار رو بگید بعد لیل را، چون نهار اشرف از لیله. چرا اول لیل رو گفت و بعد نهار را؟ فرمودن علتش این است که عرض می شود که لیل تقدم زمانی دارد. موقعی که عالم ایجاد شد ظلمت بود، ظلمت محض. ملائکه را خلق کرد در ظلمت بودند، شکایت کردن ملائکه به حضرت حق از ظلمانی بودن عالم وجود. حضرت نور زهرا را جلوه دادند و جمیع عالم وجود منور شد به نور حضرت زهرا. لذا در بین ملائکه این از زهرا نامیده شد، به حضرت فاطمه گفتن زهرا، در بین ملائکه به نام زهرا معروف و منصوب شد این بیبی. چون که لیل که ظلمت باشد تقدم زمانی داشته است، لذا اول لیل را فرمود در این آیه شریفه، بعد نهار را آفرید. هر دوشون مخلوق حق هستند، هم ظلمت مخلوق حقه، هم نور مخلوق حقه، لیکن ظلمت تقدمش تقدم زمانی بود از بر نور. علت اینه. اینه مثلا عرض می شود که من یادم رفت، ببینم اینجا چیزی یاد داشت کردم. شما می صلوات می فرمایید. و عرض می شود که اولا لیل یک آثار فوق العاده ای دارد. در قرآن مکرر، در چندین آیه در قرآن هر می شود که تعریف شب رو کرده است و آثار شب رو بیان کرده است. لِتَسْكُنُوا فِيهَا، برای سکونت، برای آرامش، برای آسایش شب را آفریدیم، برای آرامش و آسایش و سکونت نفس و سکونت فکری شماها. نه فقط انسان، حیوانات، نه فقط حیوانات، عرض می شود که سبز خضروات، حبوبات، همه اینها آرامش دارند در شب. ولذا اهل تحقیق گفتند که ترقی و تعالی حبوبات و میوه‌جات و سبزیجات در روز است. شب سکونت دارد. لتسکنوا فیها، سکونت و آرامش مال شود، استراحت میکن. پس این یکی از آثارش است. و من آیاته نامکن به لیل، خود خواب چه آثاری دارد در شب. اینقدر سفارش شده از خواب اول شب چقدر منافع برای انسان ایجاد می کند و منافع دارد، به خلاف خواب آخر شب، یعنی قبل از آفتاب، یا خواب عصر. مضموم از خواب بر پنج قسمه، دو قسمش مضمومه، یکی هر می شود که حدود آفتاب که نماز نخونده باشد، یکی هم عصر. این دو خواب اول نومت الحمقا می نامه، خواب درستی نیست. منظور خواب برای شب سبب آسایش است و یک آثار وجودیه برای هر می شود رنگ بله میوه ها و عطر میوه ها و رنگ میوه ها و رنگ گلها تماما از ناحیه شب است. اگر شب نبود عطر و رنگی در خضروات و در بفرمایید که میوه‌جات نبود، به واسطه ستاره ها و شبیت شب این آثار برای اینها در تفسیر بیان کردن. منظور بعد میفرماید که و النهار اذا یغشا و النهار اذا تجلا، قسم به نهار. پس قسم خوردن حق به لیل و نهار مضافاً به این که لیل و نهار دو تا از آیات برمی شود که اعظم الهی هست، آیت الله عظمای حق از روز، آیت الله عظمای حق از شب، از آیات با عظمت حق است شب و روز. اینها را حضرت خدا ایجاد کرده است برای نظم عالم وجود و بقای عالم وجود، و لذا برای عظمت اینها خدا قسم خورده است به شب و قسم خورده است به روز برای عظمت این آیت بزرگ حق. این یک جهت شما حرف می شود که بله این بفرماید که بعد آیه بعدش می فرماید و ما خلق از ذکر و الانثی، قسم به اون چه که خلق کردی از نر و ماده. از نر و ماده این خلقت بر دو قسمه. اون چه که خدا آفریده است بر دو قسمه مجموع، یا ماله یا خلقت تکوینی یا خلقت تولیدی. آن چه خدا آفریده است در عالم وجود از این دو قسم خارج نیست، یا خلقتش خلقت تکوینی است یا خلقتش خلقت تولیدی است. یعنی یا خلقتش احتیاج به مایه و ارنش مایه خمیر داره و احتیاج به ماده داره، تارت نه احتیاج به مایه و ماده نداره. نور رو خدا میخواد خلقت کند، میگه کن ایجاد میشه، ماده نمیخواد، هیچ احتیاج به ماده نداره، کن. ارواح را که میخواد ایجاد بکند تناسلی نیست ارواح، نه کن. مجردات احتیاج به ماده ندارن ابدا. ملائکه این جزء مجردات هم، ارواح مجردات هم، ملائکه مجردات هم، آدم و حوا اولیه جزء مجردات هم، نکن. اما بعدش نه، خلقتش خلقت تولیدیه خلقتش. پس جمیع مخلوقات حق بر دو اسم است، تکوینی و تولیدی. این یه تعبیر دیگه بکنید، تمام موجودات عالم بر دو اسم است، یا عرض می شود که مجرد است یا نه ماده دارن، مجردات مثل ارواح، ملائکه، اجنه، اونا توزه ارواح مجردات هم دیگه تقریبا، یا این که نه ماده دارن مثل ماها ماده هست. این یه تقسیم. یه تقسیم دیگر این که نه حضرت حق قسم خورده است، یعنی و قسم خورده است هم به مجردات هم به عرض می شود که به فرم ماله الماده، هم به جنبه های تکوینی هم به جنبه های تولیدی به هر دو قسم خورده است. یکی این که نه حضرت حق قسم خورده است به هرمش آیات آفاقیه و آیات آنفسیه، دو رقم آیه و علامت برای حق هست. علامت های بالا آسمان ها، کهکشان ها، ثوابت و سیارات ها، ماه ها و خورشید ها، اینا را آیات آفاقیه بهش میگن. آیات انفسیه وجود است، حالی که امیر المؤمنین علیه آله سعیه ترستنا فرمودن اتحس امو انک جرمون صغیر و فی کنت و العالم الاکبر، تو گمون کرده آدم کوچولوی هستی، شما یک دنیا در وجود شما منطبق است. یعنی این کتاب های در کفایت الموحدین در توحید نوشته است، خیلی عالی سه جلده تطبیق کرده است عالم کبیر را بر عالم صغیر. امیر المؤمنین می فرماید گمان نکن که تو آدم کوچکی هستی، تو یک عالم هستی. بعد میاد تطبیق می کند عالم کبیر را بر عالم صغیر، میگه عالم کبیر مغرب و مشرق دارد، مغرب و مشرق از این گوش تا اون گوش مغرب و مشرق شماست، جنوب و شمال دارد، جنگل ها دارد، سر و محاسن ها همینطور تطبیق کرده است، معادن دارد، عرض می شود که چشمه های شیرین و تلخ و شور دارد، تطبیق کرده است همه را، کوه دارد، کندال دارد، چی دارد، همه اینا را تطبیق کرده. آدم کوچکی نیستی شما، یک عالم هستید. ولذا حضرت حق به خود می بالد و تبارک الله احسن الخالقین، نازش هست می خود که بتواند چنین موجودی را بیا آفرند. منظور اینا را آیات آنفسیه بهش میگن، قسمی که حضرت حق خورده است به آیات آفاقیه بالا، آیات انفسیه من و شما برای عظمتشون هم بوده است. این هم یه معنایی که عرض می شود که اینجا ذکر شده است. بعد می فرماید و ما خلق ذکر و الانسا، قسم به بله مذکرها و قسم به مؤنثها، یعنی قسم به مردها و قسم به زنها. این مراد این قسم به مردها و قسم به زنها ممکن است که اشاره باشد به مطلق فقط به حضرت آدم و حوا. یه من بعضی گفتم نه مطلق هر می شود که نر و مطلق ماده، نر و ماده اختصاص به انسان ندارد، حیوانات هم تماما نر و ماده دارن، اونایی که نطفه دارن، اونایی که تولیدی هستن، اونها هم نر و ماده دارن تمامشون، حتی گیاه ها نر و ماده دارن، گیاه ها اینا هم نر و ماده دارن، حتی این درخت خرمه ها، درخت خرمه الان هم هست، الان درخت های خرماست مرسم های به درخت نره، اسمش میگن نره و درخت ماده. آقا موقعی که ما نجف بودیم 25 سال میدیدیم چه میکنن، وقتی که از وسط درخت خرما یه چیز شبیه شمشیر میاد بالا که هر میشه که مثل که تصویح های دانی تصویح همطور پکیدست بهش بود. این رو میرن از درخت نرها، اینها را میبرن مثل شمشیر ماننده، میارن پایین، گردش رو میگیرن و درخت های ماده را میرن، این که مثل شمشیر آمده از بالا میشکافن وسطش را، یه خورده این گرد را میرزن روش، این خورما میده و الا خورما نمیده. اونها هم نر و مادو دارن، مذکر و مؤنث دارن. در اشجار اونها هم همینطوره. عرض می شود که و گیاه ها، خیلی از این گیاه ها نر و ماده دارن. پس این آیه شریفی که می فرماید و ما خلق الذکر و الانثی، می خواد من و شما را توجیه بده به عظمت خلقت، که این مذکر و مؤنث اختصاص به انسان و اختصاص به حیوانات نداره. حتی در گیاه‌ها، حتی در اشجار این مطلب در مبرهن است. قسم به اون کسی که آفریده است مذکرها و مؤنثها را، اون وقت در جمیع عالم خلقت سرایت پیدا بکنه. شما ببین چه کرده از حضرت حق جلت زمت و ما خلق الذکر و الانثی. این هر می شود که خب قسم به اینها که چه؟ قسم به شب و روز که چه؟ قسم به شب موقعی که تاریکی فرو می گیرد، قسم به روز موقعی که روشنایی فرو می گیرد، خب که چه؟ قسم به اون کسی که خلق کرد مرد و زن و مذکر و مؤنث و نر و ماده را، خب که چه؟ قسم به اینا که چی آخه؟ مقسم و بهت چی چیه؟ چی میخوای بگی خدایا؟ قسم به اینا که چی؟ این جمله رو میفرماید ان سعیکم لشتا، شما خیلی حواستون پرته، خیلی حواستون متشتته، متفرقه، یه جا مرتکز نیستی. ان سعیکم لشتا، همه دون توجه به حق ندارید، متشتتید، متفرقید، افکار مختلف، هر کسی یه فکری برای خودش داره و این درست نیست. باید افکار یک جا مرتکز باشن، باید افکار به یک هدف متوجه باشد. و حال این که نه، ان سعیکم لشتا، سعی شما و فعالیت های شما از می شود که متشتت است. آخر میشه بعضی یا در حقیقت سعی میکنن، بعضی یا در باطل سعی میکنن. اون وقت اقسام باطل رو ببینید، بعضی یا آخر میشود که ستاره میپرستن، ملائکه میپرستن، آخر میشود که حیوانات رو میپرستن، میمون گاو میپرستن، حالت رجولیت مرد میپرستن، حالت انوثیت زن میپرستن. اینجا عبادتگاه دارن برای خودشون ها، اونجا مفصل میرن میپرستن. آقا رفقا که رفته بودن از خارج آمده بودن تعریف میکردن، آقا عبادتگاهی دارن، حالت رجولیت رسما میپرستن. آقا چه بنده های و چه خدای مهربانی، آقا تمام اینا رو اداره میکند و رزقشون رو به قشنگی مدیریتشون رو قشنگ. ما یه بچه‌مون باشه یه نافرمانه بودیم از خونه بیرونش میکنیم، آقا لیکن این خدای مهربان ببین چی چیا دارن میپرستن، گاو میپرستن. آقا یکی اون مستوان ما بود، رفته بود هند و آمده بود، میگفت که این گاوهای ماده کسی جرأت نداره کسی بهشون تلنگل بزنه، میکشن انسان را. آزادم در خیابونها، اگر بخواد کسی ماشین حق نداره بوق بزنه این گاوه بره زدن عرض میکنم. شما دیده بهتر بفرمایید، قرار ایشون بر من تعریف کرد. این آقای عرض میشود که افشار آمد اینجا بلا تعریف کرد، آقای سوشتری خدای هستشون کنند، امشبم صحبتشون بود، ایشون رفته بودن دیده بودن که امام جمعه درودن ایشون هنو. رفته بود دیده بود که یک عبادتگاهی دارن، زن و مرد میرن آلت مرد میپرستن، همین یا یه جای دیگه رفته بود آلت زن دارن میپرستن. چه بنده های آقا نفهمو، هر میشود که دیوان مسلک. آقا و خداوند ان سعیکم لشتا اینه در باطل. آیه قرآن آقا قوم حضرت موسی چند طایفه شدن؟ حضرت موسی عرض می شود که 71 طایفه، حضرت عیسی 72 طایفه، حضرت نبی اکرم 73 طایفه. ان سعیکم لشتا، شد. سعی شما متفرق و متشتت، نباید این سعی باشد. یک هدف، یک حقیقت، یک سعی، یک نواخت باید باشد و این در حقیقت مذمت دارد میکنه حضرت حق. اون وقت از حالا خوباشون بفرمایید، بفرمایید که تشتت در چیزشو بفرمایید، تشتت در اخلاقیاتشو بفرمایید. این تشتت در عقاید بود، تشتت در اخلاقیات. صفات حمیده، یه عده سعی در صفات حمیده میکنن، یه عده سعی در صفات رذیله میکنن. ان سعیکم لشتا، همه اینا رو شامل میشه. آقا منظور آقا آیات عجیبی این تا اینجا. پس حالا آیه اینطور شد معناش. قسم هر نشود که به شب موقعی که تاریکی جمیع عالم رو فرو بگیرد و قسم به روز موقعی که روشنایی او عالمگیر شود و قسم به اون کسی که خلق کرده است مرد و زن را که چه ان سعیکم لشتا. این ترجمه این سه آیه، حالا تعویل آیه اینه. محمد ابن مسلم روایت کرده است از امام محمد باقر که مراد از واللیل اذا یغشا زمانی است که تاریکی ظلم و فساد و جنایت و خیانت گرفت عالم را در زمان اهل بیت عصمت الله پیغمبر، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین. ظلم و تعدی اینها تاریکی ایجاد کرد در عالم وجود. این عرض می شود که مراد از واللیل اذا یغشا این است که فرو گرفته است و مراد از والنهار اذا تجلا را امام محمد باقر فرمودند زمان ظهور حضرت بقیت الله روحی له الفداست و در زمان حضرت دولت حق غالب بر دولت باطل خواهد شد و نور محض است. حضرت فرمودند و القرآن و ضرب فیه الامثال و خاطب نبیه و نحنو فلیسه علمه و غیرنا. اینجا که مراد و لیل، امام محمد باقر بفرماید مراد و لیل زمان از ظهور نبی اکرم تا زمان رجعتشون است، اینو لیل بهش میگیم، و زمان ظهور حضرت بقیت الله را زمان نهار بهش میگیم. این یک مثال هاییست در قرآن زده شده است، پیغمبر میداند و ما، کسی دیگر نمیداند. ما میدانیم که مراد از لیل این فرصه، این مقدار از زمان است و ما میدانیم که مراد از نهار زمان ظهور حضرت بقیت الله است. این مسئله زده شده است، معنا و تعویلش را ما میدانیم، کسی دیگر نمیداند. این یک روایت. روایت دیگر است که حضرت صادق فرمودند مراد از واللیل اذا یغشا زمان دولت شیطان است. بحران دولت شیطان عرض شود که جلوگاه زمان شیطان این فرصت است. دو مرتبه عرض کنم، زمانی که شیطان حکم فرماست این را لیل ازش تعبیر کردن، زمانی که حق درش حکم فرماست این را نهار ازش تعبیر کردن، و الان که آخر الزمان باشد در زمان حکومت عرض می شود که این شیطان است که مسلط شده است بر همه. ببین شما در دنیا چه کرده است. مکرر عرض کردم ایران را نگاه نکن، ایران خدا می داند گلستان است نسبت به همه ابعادش، نسبت به ممالک هم جوار خودمون را حساب بکن. نمیگیم خیلی دورتر هم برو، ممالک هم جوار خودمون را که حساب بکنید الان ببینید چه ظلم و ستم هایی بر مسلمان ها. عراق را نمیدونید شما، منم نمیدانم، شنیدم یه مطالبی را نقل کردم، خیلی وضعشون من جمیع الابعاد رقت‌بار است، خیلی خیلی، مخصوصا از جنبه های اقتصادیشون خدا میداند که گفت که غذایی که به ما میدن تمامش در کوپونیه 15 در ماه 15 روزش رو بیشتر نداریم، بقیهش را با یک ناراحتی های شدید ما باید طی بکنیم. با عرض میشود که یه سمون بهش میگن، نمیدونم سمون چی، و روزی سمون به ما برسه، خودمون اداره کنیم. چقدر بچه های ما از بیدارویی و بیدکتری دارن تلف میشن، چون اونا که میتونستن خالی کردن رفتنشون. وضع حال افغانستانش رو حساب بکنه شما، عرض میشود که پاکستانش رو حساب بکنه ها، یا این طرف در شعبری شد این را همسایه ها را ببین چه وضعی است. آقا یه خورده بالاترم برو، الحمدلله، چون دست امام زمان رو سر ماست، الحمدلله. مملکت مملکت امام زمان است، تا آخرم امیدوارم همینطور باشد. در روایت دارد اگر چنانچه در دنیا بلا تا گردن بیاید، در ایران البته قم و نجف را دارم، این تو قوزک ها بیشتر نمی آید. اگر در همه جا بلا تو گردن برسد، ترقوبه دارد، ترقوبه این استخون اینجاست، تا اینجا بلا برسد در قم که مراد ایران باشد، تو قوزک پا بیشتر نمی رسد. به واسطه برکات عرمش امام زمان است که دستشون دو سر ما هست. اما سایر جاها را ببینید چه فسادهایی آقا، چه بیبند و بارهایی، اصلا اسم اسلام هم دیگه باشه باش پراموششون شده. اسلام که نیست، چه اسمش هم دیگه باشه باش هر می شود که نظرشون دارد میره دو که مسلمان هستن. منظور این که این الانی که عرض کردم حکومت حکومتیست که شیطان این دلباید دارد که این ندل باطل جوله ولی الحق دوله. باطل یک جملانی دارد، الان آخر الزمان موقع جملان باطل است، لیکن ولی الحق دوله زمانی بیاید که حکومت شیطانی از بین برود و زمان امام زمان حکومتشون مستقر شود. روایت از حضرت صادق علیه السلام است. این تو اینجا آقا عرض شود که این داستانی هم به ذهنم تو را که می آمدم به ذهنم آمد، قصه اون عاشق محمده. عرض می شود که چیزی را نقل می کنم، عاشق محمد کوفی را که چند شب قبل از این داستانی ازشون نقل کردم، یه هفت شب چند شب قبل از این بود، راتی به مسجد کوفه بود که حضرت فرمودن که به حضرت آب بشنده بودن نگرفته بود بخوره، داستانش را عرض کردم. همه ایشون عرض می شود که زیاد تشرف محضر امام زمان داشتن و از حضرت تقاضا کرده بودن که دعا کنن 40 سفر مکه مشرف بشن و سفر 40 نومشون رو آمدن از منظر مدرسه مطمئن نجف که بودم از اونجا مشرف شدن، با شطورم میرفتم. گفتم که در یک سفری داشتم میرفتم، شایدم عرض کردم، حالا یادم نیست، خدمت برادرها داشتم میرفتم و وضع من خوب نبود، شطور لاغری بود و عرض میشود که اون سفرم من خاطرم از ایشون رفت و یه عده رو گرفتن، دیر رسیده بودن، برشون گردیده بودن سیاه و سوخته، با یه وضعی برگشته بودن دعای خدا با شطور تو این بیابونای بیاب و علم. مرزور میگفت که ما رفتیم آقا و قافله بود داشته میرفتیم، بارون گرفت و یک ارمشه مقدار زیادی بارون رو رسیدیم به یک گداری و شطور من عقب مونده بود چون ضعیف بود، عقب افتاده بود 2 کیلومتری عقب افتاده بود از قافله. خب میرفتم میدیدم و میرفتم، رفتیم تو این گدار رو از سر و بالایی که آمدیم بریم بالا، این قبلن هم شطور رفته بودن، یه مقدار لیز شده بود، شطور مخور زمین، خود زمین ها دیدم ناله میکنه، آمدم پای ناراحت دیدم که دست شکسته، استخونش هم دوبل شده، خیلی ناراحت شدم و برمیشه بر آمدم با زحمت بالا. ایشون خودش پیر مرد بود، قد کوتاهی هم داشت، خیلی هم سمین بود، چاق بود، قدشون هم کوتاه بود. هر میگفت که به زحمت آمدم رو بلندی نگاه کردم، اثری از قافله نیست. برگشتم و یه تن به مرد دادم، گفتم قافله که رفت و از منم قافلند و کسی هم که اینجا من راه نجاتی ندارم و من جا تلف میشم چیکار کنم. عرض میشود که بعد به ذهنم آمد که تو چرا قافله از امام زمان، ما امام زمان داریم، ملاز و ملجع داریم، خودشون فرمودن دوستان ما هر کجا که باشن در گرفتاری هاشون متوسل به من بشن، من به فریادشون میرسم. خودشون فرمودن، میگفت شروع کردم فریاد زدن، یا ابا صالح المهدی، یا ابا صالح المهدی نجاتم بده. و گریه شیخ پیر مرد ساده بود، خدا رحمتشون. گفت یه دفعه دیدم یه اسب سواری از اون آخر بیابون با عجله دارد، چیزی طول نکشید رسید به من. من گمان کردم یکی از رفقام نیست، اسم من نمیدم، اومده است دنبالم. رسید به من، گفت شیخ محمد. گفتم برای، گفت چرا معطلی؟ عصبانی شدم، گفتم چی کار میگی بکنم؟ شوترم دستش شکسته. آمدن نزدیک، گفتم طور نیست سوار شو. گفتم سوار چه بشم آقا، دستش شکسته، این در ناله میکنه. فرمودن میگم سوار شو. من نفهمیدم سوار شدم، آقای اشاره کردن شطور پرید بالا، با انگشت مبارک اشاره اینطوری کردن، شطور شروع کرد دویدن و رفت. نگاه کردم دیدم احدی نیست آقا، این عاشق محمد کوفی نقل میکردن، داستانش هم نوشتن تو کتاب های عبقری و لسان و جاهای دیگه هم نوشتن. منظور این که ما ملاز ملجع داریم، امام زمان داریم، پناهگاه داریم. دوستان، برادران، آقایان، فراموش نکنن امام زمان را.